سلام خدمت شما دوستان عزیز، علی خادم الرضا هستم و با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان این جلسه رادیو کارآفرینی دوست عزیز بنده جناب آقای اسماعیل نور محمدی هستند، کارآفرین موفقی که چندین کسب و کار آنلاین رو بنیانگذاری کرده و الان هم دارن مدیریت میکنن و البته در حوزه خدماتی کسب و کار آنلاین هم دارن خدمات بسیار ارزشمند و تقریبا میتونم بگم کم نظیری رو به کسانی که خودشون کارآفرین اینترنتی هستن ارائه میدن. من از ایشون میخوام که با شما عزیزان سلام علیکی داشته باشن و معرفی کوتاهی داشته باشن تا ادامه صحبت ها رو باشون داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که میهمان برنامه رادیو کارآفرینی هستم. بنده کارشناس ارشد کسب و کار الکترونیک هستم، البته کارشناس ارشدی که مرتبط با این مبحث باشه رو دارم خدمتتون میگم، از دانشگاه علوم تحقیقات تهران. از سال 79 کار طراحی سایت رو انجام دادم و اینجوری بگم بهتره که سال 79 اولین وبسایت رو طراحی کردم و بابتش پول گرفتم. بازار خیلی نوپایی بود اون موقع، شاید خیلی ها آشناییت نداشتن با کسب و کارهای آنلاین و بحث دیجیتال مارکتینگ. گذشت یه مدت، ما سلف استادی کار کردیم، کتاب خوندیم، مقالات رو خوندم، خیلی کارها رو انجام دادم تا یه اتفاقی توی زندگیم افتاد و 2 سال پیش تصمیم گرفتم که واقعا خودم یه کسب و کار آنلاین رو شروع بکنم. و این کسب و کار آنلاین با توجه به یه اتفاقی که دوباره افتاده بود و من یه بچه غولی داشتم، این بچه غولم رو باید میکشتم. این بچه غول کسی بود که من رو تحریک میکرد که کارم رو به اون جایی که دوست دارم برسونم و این بچه غول رو کشتم و توی 3 ماه یه وبسایتی رو راه اندازی کردم، فروشگاهی، وبسایت ایران سایما، و توی 3 ماه این وبسایت به صفحه اول گوگل و نتایج اول گوگل اومد با توجه به دانشی که داشتم توی زمینه SEO و کانتنت مارکتینگ. و الان و از اون تایم به بعد خب خدا رو شکر فروش بسیار عالی بود، برندینگ خیلی حرفه‌ای رو بحث برندینگ کار کردیم و خب این سایت اومد بالا. بعد خب دیدم خب خیلی راحته، خیلی خوبه، چقدر عالیه، خب ما این همه بلدیم، بذار کارهای دیگه هم انجام بدیم. وبسایت VR کالا رو آوردیم بالا و این وبسایت در حوزه VR فعالیت میکنه و محصولات VR رو میفروشه. بعد وبسایت، یعنی اینا هر کدومشون یه کسب و کاری شد که الان همشون به صورت یه هولدینگ توی مجموعه فعال هستن و خب توی هر کدومشون حدوداً 3 الی 4 نفر الان در حال کار هستن. بعدش وبسایت تهران تویز رو آوردم بالا که خیلی مرتبط با این بود. بعد از وبسایت تهران تویز هم یه وبسایتی به نام تهران پتس رو آوردیم بالا و الان داریم کار میکنیم. در کنار بحث کانتنت مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگی که هستش، حالا البته خب در کنار اینا بحث سوشال مارکتینگ رو هم بسیار حرفه‌ای کار کردم. در نهایت خب علاقه‌ای که به بحث کارآفرینی و بحث آموزش داشتم، خیلی علاقه‌مند شدم که بیام و اون سرویس‌هایی رو که خودم رو به اون جایی که می‌خواستم رسوندن رو معرفی کنم و عرضه کنم برای وبسایت‌ها. چجوری این فکر به ذهنم رسید؟ من اومدم برای یکی از وبسایت‌ها بک‌لینک بخرم. خب خیلی چیز عادیه، سرچ کردم بک‌لینک و اینا، دیدم اصلا بک‌لینک‌های با کیفیت خیلی کم فروخته میشه توی ایران و بک‌لینک‌هایی که اصلا اکثرا بلک هت هستن. یا اومدم مثلا سوشیال سیگنال بخرم، دیدم مثلا نیست تو ایران، یا اگر هست قیمتای بسیار نجومی داره. گشتم، یکی از دوستانم توی لندن یه شرکت دیجیتال مارکتینگ دارن، 2 تا از دوستانم هم تو هند هستن و خب یه لینکی هم تو چین پیدا کردیم. خب نیروی کار ارزون و از این طریق داریم یه سری سرویس های وایت هت SEO رو توی وبسایتمون عرضه میکنیم. در کنارش بحثای آموزشی و مقالات هم هست.
بسیار خوب، ممنون از شما. حالا من میدونم که خدماتتون چقدر ارزشمند هست و چقدر میتونه سریع کمک بکنه به وبمسترها و کسایی که سایتی رو دارن مدیریت میکنن تا در کلید واژه های مشخصی اون سایت بتونه بالا بیاد. و البته میدونیم که بالا اومدن و اول بودن در نتایج جستجوی گوگل در یک کلید واژه مشخص میتونه یک کسب و کار رو زیر و رو بکنه وضعیتش رو. جایگاه اول خیلی میتونه به عنوان مثال با جایگاه سوم حتی فرق بکنه.
ببینید من چون تجربهشو دارم دقیقا دارم میگم، من زمانی که توی کلمه کلیدی حالا ایکس سایتمون توی نتایج گوگل نفر پنجم بود، تو روز شاید دوتا دونه بیشتر فروش نداشتیم. وقتی اومدیم نفر سوم فروشمون تو روز شد 7 تا و وقتی نفر دوم شدیم هنوز اول نشدیم چون رقیب خیلی قدری داریم، به اضافه اینکه دیجی کالا هم داره محصولات ما رو هم میفروشه، ولی خب از دیجی کالا قطعا بالاتریم. دوم که شدیم فروشمون در روز به 10 تا 12 تا افزایش پیدا کرده. البته چون فصلیه یه مقدار توی فصل بعدی دوم شدیم، انشالله تابستون فکر میکنم به رکوردهای خیلی بالایی برسه. واقعا نجومی تغییر میکنه
و تصاعدی. و برای شخصی که چندین وبسایت رو داره و هر کدومش هم در چندین کلید واژه داره رقابت میکنه، برای یک کلید واژه میتونه کار خیلی ارزشمندی باشه. جناب نور محمدی عزیز، یه تبی رو افتاده، نمیشه اسمشو گفت، نمیدونم میشه اسمشو گفت پارادایم یا میشه اسمشو گفت یک مد سریع، و اونم اینه که خیلی ها دنبال استارتاپ هستن و اینکه کسب و کار به شیوه های ممکنه سنتی تر جواب نده. اینی که نسل جدیدی که دارن میان دنبال این هستن که یه اپلیکیشن بنویسن یا یه سایتی داشته باشن و حالا یه سری خدماتی رو، باز بیشتر خدمات میتونیم بگیم محتوایی یا غیر فیزیکی رو ارائه بدن، و امید این رو هم دارن که مثلا 6 ماه یه سال یه دفعه انفجار عظیمی تو بیزینسشون اتفاق بیفته و بتونن موفقیت های زیادی داشته باشن. خب با این امیدهای بزرگ معمولا شکست ها و ناامیدی های خیلی بزرگتر هم همراه هستش و ما خیلی ها رو هم دیدیم که یه مقداری در این زمینه کم آوردن، نتونستن کار بکنن. میخواستم از شمایی که چندین وبسایت رو آوردید بالا و دارید همزمان اونها رو هدایت میکنید و نشون دهنده موفقیت کار شما هست، بدونم اصلا این تفکر به عنوان یک تفکر کارآفرینانه در حوزه اینترنت درست هست یا نه، و اینکه تفکر درست چه چیزی میتونه باشه، چه مایندست و دیدی اینا باید داشته باشن تا اینکه بخوان یک کسب و کار اینترنتی رو با حالا تیفی که داره از همون اپلیکیشن میتونه باشه تا اینکه حتی یه بقالی بیاد مثلا یه وبسایت بزنه. سایت گوسفند زنده رو احتمالاً شما دیدید دیگه، از اینکه سخت‌تر بدیتر نیستش، ولی اینم میتونه باشه. من نظر شما رو تو این زمینه میخوام.
ببینید من بر اساس این چیزایی که گفتید یاد حرف یکی از این بزرگان کسب و کار افتادم که یادم نیست مال کی بود، ولی حرفش همیشه تو ذهن من هست. ما همیشه اتفاقی که میفته اینه که پیشبینیمون برای یک سال آیندهمون خیلی زیاده و برای دو سال بعدمون خیلی کم. پیتر دراکر گفته دقیقاً. بله. بر 10 سال آینده خیلی کم. یعنی ما انتظار داریم تو یک سال رشد انفجاری داشته باشیم و بعد 10 سال فکر می‌کنیم مثلا یه عدد خیلی جزئی رو می‌تونیم در بیاریم. در صورتی که تو واقعیت اینجوری نیستش. ببینید من همزمان با چند تا سایتی که دارم و داریم کار می‌کنیم با بچه‌ها، چند تا کسب و کار اینستاگرامی هم راه اندازی کردیم. ما یه دوستی داشتیم، این دوستمون یه روز اومد به ما گفتش که آقا من می‌خوام کسب و کار راه بندازم. گفتم خب نمیشه که اینجوری، ایده چیه، کار چیه؟ گفت من می‌خوام استارتاپ بزنم و اینا. گفتم دنبال چی که می‌خوای استارتاپ بزنی؟ چون یه ذره آلرژی پیدا کردم به کلمه استارتاپ، چون انقدر زیاد شده هر کی از جاش بلند میشه دوست داره استارتاپ بزنه. و یه مقدار تعریف استارتاپ غلطه تو ایران. ما استارتاپ یه جورایی ایده بکر میخواد، یه وجه تمایز خاصی رو میخواد که شاید شما ها، شاید یه سری کسب و کارهایی که ادعا میکنن استارتاپ هستن نداشته باشن. من هیچ کدوم از کسب و کار خودم استارتاپ نیستن، ولی میتونم مثلا به عنوان به مثلا اسنپ به عنوان استارتاپ اشاره کنم. خب یه چیز جدیدی بود. اینکه من امروز بیام مثلا یه سایتی رو بزنم و یه خدماتی رو بزنم و قطعاً بعد از یک سال نجومی رشد خواهم کرد بعد از 6 ماه، این منطقی نیستش. ولی این دوستمون رو من داشتم مثال می‌زدم، براش یه پیج اینستاگرام زدم و خب چون یه جورایی مدرس اینستاگرام مارکتینگ هم هستم راهنماییش کردم. یه سالی ندیدمش و پری روزا اومده بود پیش من که میگه آقا میشه برام یه سایتم بزنی و اینا. گفتم چه خبر، کسب و کار چطور و اینا. گفت من روزی حدود 50 60 تا شال دارم میفروشم، شال و روسری میفروشه توی پیج اینستاگرامش. و خب من اصلا بهش پیشنهاد ندادم وبسایت بزنه، چون ماهیت کارش با اینستاگرامه و اصلا لازم نیستش که وبسایت بزنه. یعنی یه جورایی اتو خاکی باید میرفت که من بهش گفتم نکنه این کارو. پس میشه این کار رو شروع کرد. 6 ماه که قراره تو 6 ماه اتفاق خیلی عجیبی بیفته، بر من افتاد، نه که نشه، بر من افتاد، ولی خیلی دیگه تقریبا من شبا تا ساعت 3 و 4 صبح بیدار بودم، تو روز 2 ساعت میخوابیدم، پکیجای آموزشی خیلی سنگین گرون قیمت رو دیدم، پکیجای آموزشی حتی بحث تولید محتوا، بحث سئو، از تورنت ویدیوهای سئو 2017-2018 به تازگی با لهجه پاکستانی طرف انگلیسی صحبت میکرد و اصلا یه چیز عجیبی بود. خب اینا رو هر روز داریم میبینیم و خب هر روز هم داریم مقاله های مختلف رو میخونیم، ولی واقعیت امر اینه که نمیخوام دوستان رو طرد کنم. کلمه استارتاپ رو اگر فاکتور بگیریم، خیلی هم به من خورده میگیرن که نگو اینو، نمیدونم بده فلان، ولی خب من واقعا یه ذره دوست ندارم کلمه استارتاپ رو فاکتور بگیریم. اگر یه کسب و کارهای خیلی معمولی که دور و برمون هستن رو بتونیم آنلاین بکنیم، به اون نتیجه‌ای که میخوایم قطعا خواهیم رسید. من پیشنهاد میدم تو هر چیزی که شما تصور میکنید پیش قدم باشید. یه مثال دیگه هم اگه اجازه بدید، 5 سال پیش 4 سال پیش ما یه دوستی داریم، این بنده خدا خیلی آدم روشنفکر و خوبیه و اصلا به وب و اینا مثلا نمیدونست چیه، وبسایت و اینا رو نمیدونست چیه. من بهش گفتم که خب کسب و کارش هم فروش الکتروموتور و اینورتور و الکتروپمپ و اینجور چیزا بود. گفتم خب بیا یه سایتی بزن و آینده کسب و کار اینه و چرا داری اینقدر تو خیابون سعدی مغازه گرفتاری، اینقدر اجاره میدی؟ اینم اومد گفت باشه و اینا، ولی خب همین حرفایی که الان زدم، گفتم باید صبر داشته باشی، باید مداومت داشته باشی. سال اول هیچ خبری نیست، از سال دوم یواش یواش تازه زنگ خورات بالا میره و اینا. سایت توانشاپ الان دارن کار میکنن. آخرین باری که من دیدمش یه بنز S500 سوار بود. بهش گفتم که چه خبر؟ حالا اسمشو نمیگم. گفتش که، یعنی بحث کسب و کارشو پرسیدم، گفتش من فروش آنلاینم تقریبا دو برابر فروش آفلاینمه و توی کلمات کلیدی خیلی همین بحث الکتروموتور، اینورتور و امثال هم توی حالا صفحه اول گوگل بود و نفر دوم، سوم، چهارم، حالا اینجوری رتبه دوم، سوم، چهارم. و اینکه کسب و کارش بسیار عالی داره میچرخه و بیشتر روی تولید محتوا مانور داد. یعنی بهش گفتم وقتی محصولی رو داری میذاری، حتما توی اون محصول دیتیل، مشاوره و خیلی چیزهای دیگر رو ببین، نقد و بررسی، حالا توضیحات فنی که حالا بحث اینا بیشتر توضیحات فنی بود رو ببین و مشاوره بده به صورت آنلاین و کاربران رو توی سایتت نگهدار. الان سال پنجم و سایتش کسب و کارش بسیار عالی شده و من میگم میشه. پس اگر دور و برتون کاری هستش که دسترسی دارید بهش، اگر میتونید شما چیزی رو بیارید از کسی بگیرید، حالا بفروشید با یه درصد کمی، حتما این کار رو بکنید. ما برای فروش اسکوتر برقی یه بنده خدایی رو من مشاوره دادم، بهش گفتم شروع به کار بکن. کلن توی خونش 4 تا دونه اسکوتر برقی داشت و با یه نفر صحبت کرده بود که به صورت مارکت پلیسی ازش جنس بگیره و براش بفرسته برای مشتریاش و به صورت آنلاین هم فقط میفروخت. این الان توی بالای پارک قیطریه دفترشه و الان داره خیلی عالی اسکوتر برقی میفروشه و کسب و کارش از اونجا، از توی اتاق خوابش شروع شد و من خودم دیدم همه این اسکوتر برقی ها رو. الان تقریبا من فکر کنم جزء سایت های اول دومه و فروشش خیلی رفته بالا.
بسیار عالی، مثال‌های خیلی جالبی هم بود. من شاید بتونم یه جوری این صحبت‌های شما رو دسته‌بندی بکنم و اون هم اینه که این دو جریان رو ما از همدیگه جدا کنیم و تفکیک کنیم. من یه مقاله رو سایتم دارم به نام نابودی کسب و کارهای سنتی که در اون یه سری دلایلی رو گفتم که چرا کسب و کارهای به شیوه سنتی، فیزیکی، یا کسب و کار خرد و خیشفرما رو به نابودی هستن. چندین خطر عمده دارن، مثل هایپرمارکت‌های بزرگ، مثل ابر کسب و کارهای مجازی بزرگ و همینطور البته هزینه‌های سربار و مالیات و هزینه‌های روزافزونی که داره به کسب و کارها و در این بازار سنگین تحمیل میشه بهشون. پس یک راه تغییر یا یک پارادایم جایگزین میتونه حرکت به سمت کسب و کارهای آنلاین باشه. اما تو این حوزه ما باید این دو جریان رو از همدیگه تفکیک کنیم. به نظر میاد آنلاین شدن یک پارادایمه، ولی استارتاپ شدن یک موده و یک ممکنه زود گذر باشه و من اینو میتونم از اینجا دوباره گریزی بهش داشته باشم و اونم اینه که ما تعارفی که نداریم. ما یک کشور جهان سومی هستیم، تفکر جهان سومی غالبه در کشورمون، حالا در یک جاهایی کمتر در یک جایی بیشتر، اما اون مقیاس ها و معیار ها رو داریم. یکیش هم بر حوزه کسب و کار اینه که در کشور جهان سومی ایده ارزش نداره آنطوری که باید داشته باشه، دارایی معنوی ارزش نداره و حراست نمیشه آنطوری که باید باشه، بنابراین داشتن ایده ارزشمند اینجا تضمین کننده موفقیت نیست. برعکس اون، اگر نگاه کنیم، بزرگترین و مهمترین و شاید بگیم موفقترین استارتاپ های ما الگو برداری و کپی برداری صرف از استارتاپ های مشابه خارجی بودن. یعنی بازار ما بازار ایده پروری نیست. بکر بودنش باعث میشه که اگر که افرادی همون ایده هایی که در کشورهای دیگه خوب اجرا شده رو بتونن خوب بومی بکنن، مثلا اوبر رو بیاد اسنپ بکنه یا مسائل آمازون رو بیاد دیجیکالا بکنه و اجرای قدرتمندی داشته باشه، مشتری مداری خوبی داشته باشه، بتونه سهم بزرگی از بازار رو بگیره و یا حتی یک فرهنگ سازی تو اون زمینه بخواد داشته باشه. استارتاپ طبق تعریفایی که وجود داره خیلی به سمت ایده میتونه گرایش داشته باشه و نه اجرا. ولی یک کسب و کار آنلاین اینی که دقیقاً اون بحث اجرا رو بیشتر میتونه پوشش بده.
بعد استارتاپ یه ذره گونگی داره، یعنی اینایی که دارن استارتاپ کار میکنن یا استارتاپ دارن هنوز نمیدونن کجای بازارن، قراره چی کار بکنن، قراره به کجا برسن، تیمشون کیه، تیمشون رو تشکیل میدن و این استارتاپ ها قراره بعد از یه تایمی از استارتاپی خارج میشن، میشن کسب و کار. کسایی که به کسب و کار میرسند خیلی وضعیتشون متفاوت خواهد بود و باز دوباره اون کلمه استارتاپ رو باید جدا کنن. من فکر میکنم مثلا یه وبسایت فروشگاهی رو من تحت شرایطی قبول نمیکنم اسم استارتاپ رو براش، ولی من یکی از دوستانم دوباره یه سایتی زد و بحث خدمات آنلاین بود. اون موقعی که خدمات آنلاین مود نبود، خدمات آنلاین داشتن، خدمات منزل. اینا یه چند نفری رو استخدام کرده بودن، نگهداشتن تو دفترشون و با سایت سفارش میگرفتن و میفرستن در خونه مردم برای نظافت، که الان با بنده شریک هستن توی یکی دوتا از کسب و کارا، داریم با هم کار میکنیم. فکرشون بسیار عالی بود. اون موقع من اکاش کلمه استارتاپ اینقدر معروف شده بود و اینقدر علاقه من داشت و بهش میگفتن استارتاپ. اون موقع خیلی همچین این داستان ها نبود، ولی الان میبینم که مثلا اپلیکیشن آچار اومده، بعد استراتژی های غلط بازاریابی، میان بیلبورد میگیرن برای کسب و کار آنلاینی مثل آچار، دارن بیلبورد میگیرن، مثلا بیلبورد 500 میلیون تومانی میگیرن که چی، که چی واقعا. مثلا ما قراره که مثلا کسب و کار آنلاین انجام بدیم، مشتری هامون رو باید تو بازار آنلاین پیدا بکنیم اول. چرا اصلا اومدیم سمت آنلاین؟ چون ارزونه، چون هزینه ها پایینه. خب وقتی میای سمت آنلاین و مشتریاتو از سمت آفلاین داری جمع میکنی، خب هزینهات میره بالا و این استارتاپ یه ذره توجیهش رو از دست میده. در خصوص استارتاپ من پیشنهادم اینه که کسانی که واقعا ایده نابی دارن، حالا یا من یه زمانی کارم این بود، میرفتم سایت kelon.ir، سی ام اس های کلون رو میذاشت، بعد میگشتم ببینم که چه وبسایت هایی توی اروپا، آمریکا، چه کسب و کارهایی موفق شدند و اون کسب و کارها اسکریپت کلون پی اچ پی توی اون وبسایت بود، میگرفتم ترجمه میکردم، چیزی از توش در نیومد ولی خیلی ایده گرفتم، خیلی ایده گرفتم. هنوز هم همچین سایت هایی هستن، برید سایت ها سرچ کنید کلون سی ام اس، براتون خیلی ایده میاد، خیلی سی ام اس های آماده میاد که خیلی راحت میتونید. حتی من یه سی ام اسی برای آی سی او، برای اکسچنج بازارهای دیجیتال، برای یه وبسایتی که بتونه مثلا توش ارزهای دیجیتال رو معامله بکنی، حتی این یه همچین چیزی رو اونجا دیدم. البته خب این فروشی بود، قیمتش از 600 دلار بود، ولی خب خیلی هاشون رایگانن. پس میشود، یعنی ما سایت کوپن رو وقتی نگاه میکنیم و تخفیفان از روی اون میاد بالا، همون تایمی که تخفیفان داشت روی بحث ساختار سایتش کار میکرد، من همین سی ام اس رو توی کامپیوتر شخصی خودم نصب کرده بودم و داشتم تستش میکردم که واقعا چه جوریه، داشتم ترجمهش میکردم. حالا اینکه صرفا یه تیمی بگیریم، نرم افزار، برنامه نویس، یو ایکس، یو آی، حالا همه اینا، بحث مارکتینگش و اینا رو بیاریم بالا و این اپلیکیشن رو بتونیم خودمون از صفر بنویسیم و بیاریم بالا، که خب قطعا این باید اتفاق بیفته، ولی ایدهش رو میشه از اون سایت هایی که سی ام اس های کلون میفروشن.
جناب نور محمدی، شما در میان صحبت هاتون یه نکته جالبی رو اشاره کردید و اونم این بود که حالا یه استارتاپی رفته و یه بیلبورد 500 میلیونی رو اجاره کرده و صحبتی هم که داشتید این بود که ایده اصلی استارتاپ یا کسب و کار آنلاین میتونه اون توجیه پذیری اقتصادیش باشه و اون که هزینه های ابتدایی مقدار حداقل به ظاهر کمتره. خب ویژگی ها، متغیر ها و مزایای بیشمار دیگه ای داره، اسکیلبل هستش و خیلی مسائل دیگه ای که داره، اما یقیناً اون بحث هزینه اولیه یکی از چالش های کارآفرینی هستش که میتونیم بهش بپردازیم. خب این یک حالتی هست که شاید بتونیم بگیم یک سوء برداشت هست. اشخاص فکر میکنن که حالا ما یه وبسایت رایگان میتونیم بزنیم و بعد از فرداش پول میتونیم در بیاریم. آیا همچین چیزی وجود داره یا نه؟ یک وبسایت یک پیش زمینه هست، فقط یک بستر اولیه هست و یه سری فرایندهای کسب و کار، فرایندهای جانبی کمکی باید وجود داشته باشه که اون وبسایت رو کارآمد بکنه، به جریان بیاندازه. و نکته دومی که میخوام بگم این هستش که شاید مثلا 10 سال پیش یه شخص با چندی میلیون تومان میتونست بره مثلا یه آب میوه فروشی بزنه، یه فست فود بزنه، اغذیه بزنه و اگر کارش جالب می بود یه ریزه خلاقیت کاملا جزئی، مثلا ساندویچ رو نصف می‌کرد از وسط تحویل می‌داد، یا یه سس عجیب غریبی، یا خیلی کارهای مریخی و نجومی لازم نبود بکنه، میتونست حتی به سرعت اونو زنجیره‌ای بکنه و یه مثلا بازار عجیبی رو برای خودش به وجود بیاره. چند سال پیش شاید یک شخص میتونست با چندین میلیون تومان با همین میزان وارد بازارهای آنلاین بشه، کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی رو بتونه فعالیت بکنه. اما همونطور که میبینیم واقعا الان ورود به یه بازار، فرض بفرمایید اغذیه، رستوران، طبق اون مثالی که زدم برای شما، الان با زیر 500 میلیون تومان اصلا شاید نشه ورود پیدا کرد. باید 500 میلیون تومان فقط هزینه جا و مکان و دکور رو شخص بده تا دیده بشه تو بازار، تازه از اون به بعدش هزینه های جاری کسب و کار میاد. اینو میتونیم بگیم که شاید داره به حوزه آنلاین هم میاد، یعنی شاید قبلا چند سال پیش مجانی 1-2 میلیون زمان هزینه زیادی بود که افراد میذاشتن، نه بحث مالی، اینو میذاشتن یک کسب و کاری میبردن بالا. ولی الان واقعا نمیشه که بگید یک فروشگاه آنلاین میخواد بزنید رایگان، یا مثلا با خودتون میشه ولی نه در مقیاسی که بخواید مثلا با دیجیکالا رقابت کنید. منظور من اینه که همونطور که اون بازار قبلی بالغ شده و بدون سرمایه های عظیم نمیشه وارد شد، الانم بازار کسب و کار آنلاین داره میره به سمت انتهای رشد و یواش یواش ممکنه وبسایت زدنه رایگان باشه، اما اینکه سری از سرا در بیارین در میون رقبا کار زیادی میطلبه. من میخوام اینو توضیح بدید، یعنی دو تا سوال قبلیمو در این قالب، یکی اینکه این هزینه ها ایدش اینه که رایگانه، آیا همچنان هست، و اینکه چه کارهایی باید انجام بدن دوستانی که علاقه دارن وبسایت و کسب و کار آنلاینی بزنن تا بتونن سریعتر و با هزینه کمتر بالا بیان.
ببینید، خوبی کسب و کارهای آنلاین اینه که با هزینه خیلی پایین میشه شروع کرد. ببین، کسب و کارهای خرده فروشی که به صورت محلی دارن سرویس میدن یا حالا توی یه کشور خاصی مثل ایران دارن سرویس میدن و اینا، اگر به سمت نیش مارکتینگ برند خب راحت‌تر میتونن پیشرفت کنن. ولی مثلا کسی که وارد مثلا یه آیتم خاصی شد، چه میدونم اسپیکر، مثلا الان بازار اسپیکرهای بلوتوثی و امثال هم خب خیلی داغه، یه نفری اگر امروز بیاد یک وبسایتی بزنه و اسپیکر مثلا بلوتوثی بخواد بفروشه و اینا، موفق خواهد شد. به نظر من موفق خواهد شد، ایده خوبیه. ولی اول اینکه خب زدن این سایت یه ذره هزینه داره، این هزینه باید بحث بخش آموزش باشه، یعنی کسی که داره کسب و کار آنلاین رو شروع میکنه از طراحی وبسایت تا سئو تا سوشال مارکتینگ تا همه اینها رو باید خودش بلد باشه، که حداقلش اینه که ببین، من کار سئو رو به بیرون دادن رو خیلی قبول ندارم. یعنی من میگم اگه قرار پروژه سئویی انجام بشود، باید این پروژه سئو قدم به قدم با دانش خودتون بره جلو. پس پیشنهاد میدم که، البته من یه داستانی هم اینجا بگم، کسب و کار آنلاین با هیچ میشود شروع بشه. یعنی من همیشه دنبال یه فرصتی هم که یک دوره‌ای رو برگزار کنم و حالا 4-5 نفر 10 نفر عددش پایین باید باشه بیان و توی 4 ماه یک کسب و کاری رو براشون راه‌اندازی بکنم که توی 4 ماه ازش درآمد خوب داشته باشن. یعنی ثابت میکنم که میشود توی 4 ماه به درآمد خوب رسید با هزینه خیلی جزئی. ولی همه اینها بسته به اون دانشی داره که پشت اون نفر هستش. یعنی اگر امروز یه نفری بگه من خب نصب وردپرس بلدم، قالبش هم که هست، نصب میکنم و سایتو میزنم و خب میاد بالا، برای من خیلی اتفاق افتاده، مشتری که میان میگن آقا من یه سایت میخوام عین دیجیکالا، خب این دیجی کالا، خب تو استراتژی های پشت کار رو نمیدونی، اصلا بحث تفکر بیزینسیشون رو نمیدونی، اون بحث لوجستیکشون رو، توزیعشون رو و هزار و یکی چیز دیگه شون نمیدونی، فقط میگی آقا دیجی کالا. و اتفاقا به نظر من از لحاظ فنی دیجی کالا مزخرف ترین سایتیه که دیدم، یعنی خیلی ایراد داره. کی گفته که دیجی کالا از لحاظ فنی خیلی خوبه؟ ولی خب استراتژی بازارش خوبه و خیلی قبول دارم که بحث برندینگش، بحث CRMش، بحث حالا هر چیزی که لازمه توی بحث یک کسب و کار آنلاین خوب داره کار میشه. از لحاظ فنی سایتشو باز دوباره دارم میگم، ده ها ایراد میتونم براش بذارم و هر وقتم انشالله یه مقاله می نویسم حتما. ایده خوبی بود در این خصوص.
بسیار عالی. من میتونم یه نتیجه گیری از صحبت های شما بکنم، اونم اینه که بستر کسب و کار آنلاین ورود بهش میتونه با هزینه صفر و حتی رایگان باشه، اما بسته به این که تو چه بازاری شخص میخواد فعالیت کنه، چقدر بازارش تخصصی هست، چقدر بازارش بالغ هست، بازار هدفش و مشتریانش چقدر علم و دانش دارن و به موضوع سوارن، و اینکه خودش چقدر بر موضوع سواره و تخصص داره، این متغیرهایی هستن که میتونه هزینه ها رو تعیین بکنه با چه مقیاسی میخواد.
یه مسئله ای هم هستش، ببینید غیر ممکنه شما، ببین من روزای اول وقتی کسب و کاری رو می‌خواستیم استارت بزنیم خیلی با احتیاط پول خرج می‌کردیم، خیلی با احتیاط پول خرج می‌کردیم. مثلا می‌گفتیم بذار یه هاست ارزون بگیریم، بذار دامینش مثلا .ir بگیریم ارزون‌تره، بذار مثلا این کارو بکنیم، دستمون می‌لرزید برای تبلیغ گرفتن و اینا. الان که لمس کردم که چقدر میتونه مثلا ادورد خوب باشه، الان مثلا تو ماه من هزینه که دارم برای ادورد برای فلان سایت هم میدم یه عدد خیلی قابل توجهیه، و اصلا از این قضیه نمیترسم. چرا؟ چون این ادورده قراره برای من مشتری بیاره و بفروشم باهاش. درسته من دارم روی SEO کار میکنم همزمان و مثلا سایتم نفر دومه به صورت سایت دومه توی نتایج گوگل تون کلمات کلیدی که میخوام عموماً، تو خیلی هاشون هم اول البته، ولی خب چه ایرادی داره که اول من باشم بالا سر خودم ادورد خودم باشم؟ یعنی اینجوری یه درصدی گفتن هلوش 80% روی نتایج اول کلیک میکنن، بعد هلوش 15% نتایج دوم و سوم به بعد دیگه اصلا حساب نیستن. میخوام بگم که چه ایرادی داره اون 80 دست منه این 15 هم دست من باشه. پس به خاطر همین اگر توی کلمه کلیدی خودم اولم، خودم هم آره رقیب خودم هستم یا توی گوگل ادورد براش میگیرم. چیزی که سوالی که فرمودی، من واقعا پیشنهادم اینه بیشتر و بیشتر و بیشتر دنبال آموزش باشید. واقعا چیزی که دارم میگم باید خیس بشید. کسی که میخواد شنا یاد بگیره باید خیس بشه. پس باید هزینه بدید، باید مالیات بدید، باید اجاره کنید جایی رو، پول دفتر بدید. همه این اتفاقات باید بیفته، ولی بر اساس حساب کتاب و اصول خاص خودش بیگدارم نباید به آب بزنید. از هزینه کردن هم نترسید. واقعا هر چی بیشتر هزینه کنید درآمدتون بیشتر خواهد بود. من خودم یه اصطلاح بازاری خیلی دوست دارم، میگن نون برسون که بهت نون برسه. یعنی باید حتما دست یه نفر رو بگیرید، یا اگر چه می‌دونم ببینید من حساب کاربری سایت ایکس هم رو ببینید که داره محصولات افزونه‌ها و قالب‌ها و امثال هم رو داره می‌فروشه، ببینید من فکر می‌کنم تا الان یه عدد خیلی قابل توجهی رو افزونه و قالب خریدم، شاید یه سرشون اصلا استفاده هم نکردم. همین ها تو سایت های دیگه شاید رایگانش هم باشه، ولی من هیچ وقت استفاده نکردم. دلیلم هم اینه که میگم وقتی یه نفری زحمت میکشه و یه محصولی رو تولید میکنه و پشتیبانیش میکنه، ما باید بابت این قضیه هزینه رو پرداخت کنیم. یه بهایی داره رسیدن به هر چیزی و این بها به هر روشی باید پرداخت بشه.
بسیار عالی. میگن که پول زمانی افزایش پیدا میکنه که گردش پیدا بکنه، این همون نون برسون تا نون به برسه خودمون میتونه باشه. یه نکته هم شما فرمودین برای بحث ادوردز و بحث سئو، این نکته هم به ذهنم رسید، تعداد دفعات دیده شدن با بحث اعتماد سازی خیلی خیلی رابطه مستقیم داره. ما بهش میگیم میر اکسپوژر افکت، یعنی اگر شما رو 10 بار ببینن خیلی بیشتر امکان داره که خریدی از شما انجام بده تا اینکه حالا مثلا 2 بار شما رو ببینن. تعداد خیلی مهمتر از کیفیت، یعنی شما رو 10 بار تو تلگرام و اینستاگرام و
مقاله خوندم در خصوصش، ببخشید توی تلگرام میگفتن که وقتی شما توی یک کانال تلگرامی تبلیغ میدید، این کانال 1 بار تبلیغ میدید و میگید خب چرا فیدبک نگرفتم، ولی واقعیت هم اینه که شما بار دوم فیدبک خواهید گرفت. یعنی اعضای اون کانال بار اول شما رو میبینن، بار دوم به بعد از شما تصمیم میگیرن از شما خرید کنن. پس باید بیشتر دیده بشوید. همین
دقیقاً برای ایمیل مارکتینگ هم میگن به طور متوسط ممکنه 7 یا 8 بار به بعد باشه که اشخاص به شما اعتماد بکنن. و اون وزنه اتفاقا میخواستم اینو بگم که آنچنان در مقایسه با تعداد اهمیتی نداره. یعنی اون بیلبورد 500 میلیونی رو اگر یک بودجه ریزی بکنید که بتونید به جای یک بار 500 میلیون 500 بار 1 میلیونی در بازار هدفتون دیده بشید، انفجار گونه میتونه اثرگذار باشه بر بحث درآمدزاییتون. جناب نور محمدی، یه سوال نهایی میخواستم از شما داشته باشم و بحث اون رو جمع‌بندی بکنیم، و اونم اینه که ما راجع به دیده شدن الان چندین بار داریم صحبت میکنیم، راجع به هزینه ها هم صحبت کردیم با هم دیگه. این افسانه هایی که حالا کسب و کارهای آنلاین رایگان میاد بالا و به رایگان هم موفقیت آمیزه، یا مثلا یه ماهه و 6 ماهه میتونه انفجارگونه همه موفق بشن و در میلیاردی درآمد داشته باشن، اینا رو همه رو صحبت کردیم. اما خب میدونیم واقعیت هم اینا نیست، زمان زیادی میخواد، تلاش زیادی میخواد و باید به نسبت اون بازار خودمون و خودمون هزینه هم داشته باشیم. اما یک راهی، یا میشه گفت یک استراتژی، راهبردی خیلی مدون شده، خیلی راجبش صحبت میشه که فیت کارآفرینان اینترنتی نوپا هستش. البته بزرگان هم خیلی ازش استفاده میکنن، ولی برای کسب و کارهای نوپا خیلی بیشتر میتونه جواب بده. و اونم استراتژی محتوا هست که پاشنه آشیل میتونه باشه برای کسب و کارهای خرد. اینو میتونید یه توضیح بدید که دقیقاً چطور یک کارآفرین نوپا میتونه ازش استفاده بکنه و اینکه اصلا چه جایگاهی داره؟ توضیح دادید که اون کسی که باهاتون همکاری میکرد و مشاوره بهش دادید رو بحث محتوا خیلی جلو رفت و تونست موفقیت‌های زیادی کسب بکنه. نظر شما برای بحث استراتژی محتوا به طور کل، حالا بحث‌های خاص هم وجود داره، به طور کل چی میتونه باشه برای کارآفرینان نوپای اینترنتی؟
ببینید، من به تازگی یه مقاله‌ای توی وبسایتم نوشتم، شاید خونده باشید، در خصوص اینکه اول اصلا کلا محتوا چیست و اینکه وبسایت‌های نوپا با چه آهنگی باید محتوا تولید کنند تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوان برسن. مبحثی هست میگن محتوا پادشاهه. من هم این رو قبول دارم، ولی یه سری برداشت‌های غلطی از این شده و دوستان یه مقدار گاهی اوقات زیاده روی میکنن در این خصوص. ببینید، من یه سوالی بپرسم، حالا قطعا جوابشو همه میدونن، یه وبسایتی که داره مثلا کارت شارژ ایرانسل میفروشه چه محتوایی میتونه تولید کنه؟ خیلی سخته محتوا تولید کردن. یه روزی برای من همچین دغدغه‌ای بود، گفتم مثلا ما یه سایتی زدیم کلا 14 تا محصول داره، مگه چقدر میخوایم برای این محتوای آموزشی تولید بکنیم یا نقد و بررسی یا هر چیز دیگه ای؟ خب تا کی باید اینو ادامه بدیم؟ بعد SEO این سایت چگونه خواهد بود؟ خب رفتم تحقیق کردم، دیدم خب خیلی ساده است، اصلا راه داره برای همچین سایت هایی که چجوری ما بیاییم روی به مبحث SEO کار بکنیم و اینا. ولی چیزی که دارم خدمتون میگم اینه که محتوا شامل مطالبی که تو شما توی صفحه محصولتون مینویسی و شامل ویدیوهایی که تولید میکنید، شامل اینفوگرافیایی که تولید میکنید و شامل هر چیزی که حتی تو کانال آپارات و توی پیج اینستاگرامتون میذارید، محتوا اینه. و لازم نیست حتما توی وبسایت شما باشه. من همیشه و همیشه و همیشه گفتم اگر یک محتوا برای وبسایت خودتون تولید میکنید، یک محتوا هم برای وبسایت هایی که میتونید توشون پست میهمان بگذارید یا میتونید تو فروم های مرتبط یا حالا هر چیز دیگه ای بسازید و به عنوان رپورتاج توی اونها منتشر بکنید. دیجی کالا که باز امروز راجعش خیلی صحبت کردیم، دیجی کالا بر اساس محتوایی که تولید کرد و اون نقد و بررسی های بدون جانبی که می نوشت، یعنی اگر واقعا یه دستگاهی را داشت می نوشت یعنی مثلا نقاط ضعفش اینه، و اگر یه دستگاهی نقاط قوتش هر چیزی بود، حالا به هر حال با انصاف این صحبت ها رو می کرد. با همین انصاف و با همین تولید محتوا به نتیجه رسید دیجی کالا. حالا اینکه خب خیلی زحمت های دیگه کشیدن اینا هستش بهتون بگم، ولی واقعا هیچ چیزی جای محتوا رو نمیگیره. پس برای وبسایت های نوپا من واقعا پیشنهادم اینه که اون مقاله رو حتما بخونن که گفتم دقیقاً چه جوری با چه فرمولی محتوا تولید بکنند، و اینکه این نکاتی رو هم که گفتم رعایت بکنند و خیلی توی محتواهای سایت های دیگه‌ای که حالا خارج سایت خودشون دارن محتوا تولید میکنن، یعنی مثلا من یه وبسایت فروشگاهی دارم که مثلا دارم ساعت میفروشم، بعد میرم توی فروم مثلا پرشین تولز، رنک خوبی داره، یه تاپیکی باز میکنم و میگم خب ساعت، یه نقد و بررسی از یه ساعتی رو مینویسم. توی این حتما از کال تو اکشن هم استفاده باید بکنم که بگم بیا برو تو سایت من و مثلا بگم چه اتفاقی میفته برات. در کل مبحث محتوا برای همه واضح و روشنه که پادشاهه، یعنی همه میدونن که پادشاهه، ولی این محتوا یکی این که باید خیلی خاص باشه. ببینید مقالاتی که می نویسید برای حالا محصولاتتون یا برای وبسایتتون خیلی دیگه خاص باید باشه. الان مقالات تکراری و با عناوین تکراری خیلی زیاد شده. الان تا دلتون بخواد 5 راهکار برای بالا آمدن در SEO وجود داره. مقاله 5 راهکار برای بالا آمدن در SEO رو بگردید، در نتایج جستجوی گوگل رو بگردید. ببینید چند تا مقاله با همین عنوان نوشتن. خب یه ذره خلاقیت داشته باشید. سعی کنید یه جور دیگه‌ای بیاید این مبحث رو بگید. اصلا چیزایی رو که همه میگن رو نگید، یه چیز جدید بگید.
بسیار عالی. محتوا پایه و پاشنه آشیل این کسب و کار میتونه باشه و ارزان‌ترین. و وقتی موفقه که نه در یک جا فقط وبلاگ وبسایت، بلکه به صورت مالتی چنل مارکتینگ یا آمنی چنل مارکتینگ در حد اکثر تعداد ممکنی که بودجه و زمان یک کسب و کار اجازه میده در کانال‌های مختلف به صورت همزمان توزیع بشه. ممنون و متشکرم از شما جناب نور محمدی. خیلی صحبت جذابی بود و خیلی راهکارهای ساده اما بسیار کاربردی از لابلای صحبت‌های شما ما بهش رسیدیم که میتونه کمک کنه یک کارآفرین نوپای اینترنتی موفق باشه. اما چه هدیه خاصی دارید که برای رادیو کارآفرینی ارائه بدید که شنوندگان ما از اون چیزی هم که قرار موفق باشن موفق‌تر بشن، کمکشون کنه که سریع‌تر و بیشتر به جلو حرکت کنن؟
رشد سریع، یعنی سریع ترین رشد کسب و کار آنلاین در حوزه، طبق تجربه من در حوزه اینستاگرام میتونه باشه. و یک وبیناری رو من آماده کردم تحت عنوان سوشال مارکتینگ با تکیه بر اینستاگرام مارکتینگ، و این وبینار ارزشش 250,000 تومانه و دوستان میتونن با کد تخفیف alikhademurreza.ir این وبینار رو به صورت رایگان ثبت نام کنن و این وبینار رو در وبسایت وبمستر سلام میتونید ثبت نام کنید.
بسیار عالی. ممنونم از این هدیه ارزشمند شما و مطمئنم هستم دوستان خیلی ازش استقبال میکنن. و همونطور که گفتید رشد خیلی سریعی میتونه کسب و کارها در اینستاگرام داشته باشه، چه کسب و کارهایی که کلن در اینستاگرام به وجود میان و فعالیت میکنن و چه کسب و کارهایی که در یکی از شاخه ها، کانال ها و صفحات اینستاگرام استفاده میکنن تا بحث ترویجی و آگاهی سازی خودشون رو داشته باشن. بسیار این هدیه ارزشمند هست و من ممنون هستم از شما. از شما شنوندگان عزیز رادیو کارآفرینی هم تشکر میکنم که تا به اینجا به این صحبت گوش دادید و امیدوار هستم که رضایت خاطر رو داشته باشید و نکات کاربردی خوبی رو دستگیرتون شده باشه که بتونید پیاده کنید. تا جلسه دیگه از رادیو کارآفرینی شما رو به خدا میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.